بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحث ما رسید به این مسئله که در موارد شک در این که مقبوض به عقد فاسد تلف می شود و ما شک داریم که اون تالف مثلی یا قیمی، مرجع شک ما چیست؟ آیا باید حکم مثلی بودن اون تالف کرد یا حکم قیمی بودن، یا اینکه نه اینجا تأخیر وجود داره؟ مرحوم شیخ نکته ای رو مطرح میکنن و اون اینه که از اونجایی که ما موارد اجماعی بر مثلی بودنمون خیلی کمه و به تعبیری مواردی که عدم تحقق اجماع بر مثلیت زیاده، از اونجایی که این عدم تحقق اجماع بر مثلیت زیاده، ما باید بنگریم ببینیم که در موارد شک در تالف که آیا مثلی یا قیمی باید چه کنیم. ما 4 تا حالت میتونیم در واقع در نظر بگیریم، بگیم که در موارد شک در مثلی یا قیمی بودن تالف، اصل مثلی بودن است. 2 اصل قیمی بودن است. 3 اصل تأخیر مالک نسبت به مثلی یا قیمی بودن است، یعنی که مالک اصلی، او که مال او تلف شده، او مخیر، هر کدوم که انتخاب کنه ضامن ملزم هستش که اون رو پرداخت بکنه. و فرض چهارم، حالت چهارمی که بگیم ضامن مخیر است بین پرداخت مثل یا قیمت. مرحوم شیخ در اینجا به ترتیب 3 تا قول رو اختیار میکنن، یعنی 3 تا قول رو مطرح میکنن، تک تک رد میکنن، قول اول و دوم رو به قول سوم تمایل دارن. ابتدا بیان میکنن که بعید نیست که ما قائل شویم که اصل در موارد شک تأخیر زامنه، یعنی او مخیر است این که مثل رو پرداخت کنه یا قیمت رو پرداخت کنه. دلیلش هم اینجا اصل براعته. آن اصل براعت داریم نسبت به مازاد آن چیزی که زامن اختیار میکنه. یعنی فرض فرمایید زامن مصر رو انتخاب کرد در تالف، ما شک میکنیم که خب شاید قیمی باشه. اگر قیمی باشه مثلا باید خدمت شما عرض شود که پول بیشتری پرداخت کنه. شک میکنیم که آیا باید پول بیشتر پرداخت کنه یا نه، میگیم اصل براعت هست نسبت به زیاده یا آن چیزی که ضامن اختیار کرده و انتخاب کرده. خب مرحوم شیخ میگه این قول قول خوبی است، اما در صورتی که ما اجماع بر عدم تأخیر ضامن نداشته باشیم. اگر اجماع بر تأخیر ضامن باشه، به نظر میرسه تأخیر مالک اصل ما و مرجع ما در شک در قیمی یا مثلی بودن تالف باشه. خب او چطور تقریر میشه؟ چرا؟ و دلیلش چیست؟ خب مرحوم شیخ اینجا خدمت شما عرض بشود که 2 تا دلیل مطرح میکنن برای تأخیر مالک، این که بگیم اصل تأخیر مالک است. دلیل اولش مسئله خدمت شما عرض بشود که اصل اشتغال است، به این معنا که ما وقتی که ضامن اون چیزی رو دفع بکنه که مالک بهش رضایت ندارد و بر فرض مثال ضامن مثل رو پرداخت کرده، مالک راضی به مثل نیست. در جایی که ضامن اون چیزی رو که مالک بهش رضایت نداره مثل مثل پرداخت میکنه، ما شک میکنیم که آیا ضامن ذمه‌اش فارغ شده است از پرداخت این تلف و ضمانت این طالب یا خیر. در موارد این چنینی شک ما مجرای اصالت الاشتغال و احتیاطه، لذا اشتغال یقینی یقتضی البراءت الیقینی. در این صورت هم باید مثل رو پرداخت کنه هم قیمت رو تا اشتغال یقینی حاصل میشه. اما از اونجایی که ما قائل هستیم که اجماع قائم شده بر این که جمع بین مثل و قیمت واجب نیست، این مسئله دچار مشکل میشه. پس بنابراین اگر که گفتیم تأخیر مالک مطرح است، تأخیر مالک مستندش اصل اشتغال است. دلیل دومی که مطرح کردم تمسک به علالیت است، عموم علالیت. خب علالیت ما اخذت حتی تا حدی مقتضای او و مفاد او اینه که زمان ضامن نسبت به تالف از بین نمی رود مگر با پرداخت و اداء این مالی که تلف شده. مسلماً در فرض تلف این مال امکان ادایش وجود نداره، لذا نسبت به اصل عدم منتفی شدن زمان نسبت به این مال یه مورد خارج میشه. اونجایی که مالک به چیزی غیر از اصل مال برای زمان رضایت بده، حالا اون چیز هر چی باشه که مالک اختیار کنه، مثل یا قیمت. پس بنابراین علالیت است، بر ذمه ضامن است آن چیزی را که اخذ کرده تا زمانی که اداش را انجام بده. اصل میگه باید اداء عین باشه و به غیر اداء این زمان برطرف نمی شود. از این اصل عدم ارتفاع زمان به غیر اداء این، اونجایی که مالک به غیر اداء این رضایت بده خارج میشه. لذا مالک چه به مثل یا قیمت رضایت بده، در واقع زمان مرتفع خواهد شد. یه نکته ای رو که اینجا من میبایست اول توضیح میدادم و عرض میکردم، این کلمه اصلی که اینجا هی داریم تکرار میکنیم و تو عبارت هم مشهوده، مقصود اصل عملی نیست، اما از اصل عملی و اصل لفظی است. به تعبیر دیگه مقصود از این اصل اون قاعده و اصلی است که مستفاد از ادله موجود در مسئله است. حالا ممکنه دلیل ما در مسئله دلیل اصل عملی باشه یا دلیل لفظی باشه. پس من این نکته رو دقت بفرمایید. الحاصل ان موارد عدم تحقق الاجماع على المثلیه فیها کثیرتون، مواردی که اجماع در اون محقق نشده بر مثلیت، در اون موارد این کثیر است، زیاده. یعنی ما نمیتونیم خیلی جاها تشخیص بدیم که مثلی هست یا نه، اجماعی هم وجود نداره. فلابد من ملاحظته ان الاصل الذي يرجع اليه عند الشك هو الزمان بالمثل. بنابراین باید ملاحظه کنیم اصلی که بهش رجوع میشه هنگام شک کدومه. این اصلی که میگیم باز دوباره منظور اون اینجا اصل که مد نظره، همون که عرض کردم، اهم از اصل عملی و لفظی، آیا زمان به مثل است یا زمان به قیمت است، او تأخیر مالک او تأخیر ضامن بین المثل و قیمت. ولا یبعد ان یقال، بعید نیست که اینطور گفته بشه که ان الاصل هو تأخیر ضامن. چرا؟ خب این فرض اول است. لأصالت براعت ذمته، به خاطر اینکه ضامن اصلی است که ذمه او بریست، نسبت به چی؟ اما زاد علی ما یختاره، نسبت به بیشتر اون چیز، یعنی نسبت به مازاد اون چیزی که اختیار میکنه براعت ذمه وجود داره. همین که مثل رو پرداخت کرد، ما شک میکنیم که آیا بیشتر از مثل لازم است پرداخت بشه یا نه، میگیم براعت ذمه و خلاص. خب فإن فرض اجماع علی خلافه فالاصل تأخیر المالک. اگر که این در واقع شروع پله دوم قول دوم، اگر فرض بشود اجماعی برخلاف، این همون نکته بود که توضیحاتم عرض کردم که قول به تأخیر ضامن قول خوبی است در صورتی که اجماعی برخلافش وجود نداشته باشه. اما از اونجایی که اگر فرض بشه اجماعی برخلاف، در اون صورت فالاصل تأخیر المالک، مالک مخیر است. خب چرا؟ لأصالت عدم براعت ذمته، چون اصل این است که ذمه ضامن بری نمی شود به دفع آن چیزی که لا یرضا به المالک، مالک به اون راضی نیست. تا وقتی مالک راضی نباشد براعت ذمه ضامن حاصل نمی شود. مضافا الی عموم علالیت ما اخذت حتی تعدی، علاوه بر اون تمسک به علالیت هم به ما کمک می کند در مسئله. خب این هم از این مسئله. خب فإن مقتضای علالیت عدم ارتفاع زمان مرتفع نمی شود به غیر عدال. خب خرج ما اذا رضی المالک به شیء آخر، از این عدم ارتفاع زمان به غیر عدال این خارج می شود آنجایی که مالک رضایت دارد به چیزی دیگه. والاقوى تأخیر المالک من اول الامر لأصالة الاشتغال و التمسك بأصالة المرا لا يخلو من منعه. مرحوم شیخ میگه اقوا این است که تأخیر مالک از ابتدای امر ثابته، یعنی حتی ما لازم نیست تأخیر ضامن رو ابتدا بگیم بعد چون اجماع برخلاف هست بگیم تأخیر مالک. از همون ابتدای امر تأخیر مالک ثابته. چرا؟ لأصالت الاشتغال، همون مسئله که عرض کردیم، اینجا اشتغال یقینی وجود داره به صرف پرداخت یکی از طرفین، یعنی مثل یا قیمت، در صورتی که ما شک داریم که آیا اشتغال یقینی حاصل شده است یا نه، در واقع براعت یقینی حاصل نمی شده. و تمسک به اصالت البلاء لا یخلو من منعه، این دفعه دخل مقدر است. ممکنه کسی اینجا اشکال بکنه که این اصل اشتغال، خدمت شما عرض شود که اینجا معارضه داره با اصل براعت و در مقام ما بحث ما از اونجایی که هیچ مرجحی برای در واقع اصل اشتغال یا اصل براعت وجود نداره، اینها تساقط میکنن، لذا هیچ کدوم نمیشه تناسب کرد. خب مفاد اصل اشتغال چیست؟ مفاد اصل اشتغال عدم براعت ذمه ضامن است. مفاد اصل براعت در واقع فراغ ذمه ضامنه، یعنی او ذمهش دیگه مشغول نیست. خب بنابراین نمیشه در این صورت به تأخیر مالک تمسک کرد به واسطه اصالت اشتغال. مرحوم شیخ میگه تمسک به اصل براعت در بحث ما و بیان تعارضش با اصل اشتغال اینجا لا یخلو من منعه، یعنی به نظر میرسه که اینجا این اشکال وارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ معارضه و تعارضی میان اصل اشتغال با اصل براعت اینجا جاری نیست. چرا؟ خاطر این که اصل براعت مقامی دارد، موضعی دارد که در بحث ما اون موضع جریان نداره. خب میدونید ما تو اصول عملی اصل براعتمون موضعش در جایی است که متعلق شک ما دائر مدار بین متباینین نباشه. اگر که امر دائر مدار بین متباینین باشه، دوران محظورین متباینین باشه، اصلا مجرا مجرای براءت نیست. مجرا در اونجا یا اصالت و احتیاط است اگر احتیاط ممکن باشه، یا اصالت و تأخیر است اگر احتیاط ممکن نباشه، که تو اصول مفصل مرحوم شیخ تو رسالی مطرح کرد. نظام این فهمد که اینجا معارضه لا یخلو من منع اینجا جاری نمیشه. نعم یمکن ان یقال بعد عدم الدلیل لترجیح احد الاقوال و الاجماع على عدم تأخیر المالک، التأخیر فی اداء التأخیر فی الاداء من جهت دوران الامر بین المحظورین. خب مرحوم شیخ اینجا نسبت به دو قول قبلی استدراک میکنن و نظر سومی رو در مسئله بیان میکنن و اون اثبات تأخیر بین مثل و قیمت، اون هم تأخیر عقلی است نه تأخیر شرعی. تأخیر شرعی ملاکش تأخیر ضامن یا تأخیر مالک بود، تأخیر عقلی ملاکش دوران امر بین محظورین. در محل بحث ما خدمت شما عرض شود که ما عقلا اینجا تأخیر داریم. چرا؟ به خاطر اینکه در مقام اداء در واقع جایگزین و بدل عین طالف، ما امرمون دائر مدار دو محظور است. یک، از طرفی اینطوریه که خدمت شما عرض شود که میبینیم که اگر میخواییم مثل رو پرداخت بکنیم، خب مثل تعین پیدا میکنه مثل طالف، اون وقت اگر مثل تعین پیدا کنه دیگه مالک حق مطالبه قیمت رو نداره، ضامن هم حق امتناع از پرداخت مثل رو نداره. از طرف دیگه اگر که مضمون اون چیزی که در ذمه ضامنه خصوص قیمت باشه، واجبه که ضامن اون قیمت رو پرداخت کنه، وقت مالک هم حق مطالبه مثل رو نداره. از و این از این جهت پس ما اینجا دو تا محصور داریم. از طرف دیگه یه قدر متیقنی هم در مقام وجود نداره که ما بگیم که مثلا قدر متیقن اینه که مثل پرداخت بشه یا قیمت پرداخت بشه. واقع اینجا مجهوله و نمیتونیم علم به براءت ذمه حاصل کنیم. پس عقل ما حکم به تأخیر میکنه بین اداء مثل و اداء قیمت. بعد مرحوم شیخ میگه اینجا تأخیری که وجود داره از باب تأخیر مجتهد در فتواه. چطور ما در باب فتوا دادن یه مجتهد زمانی که یه مسئله دارای دو تا روایت متضاده، یکیش میگه واجبه یکیش میگه حرامه، اونجا او میگه که خدمت شما عرض شود که دوران بین محظورین مخیر است، اینجا هم در واقع تأخیری که بیان میکنیم از اون جنسه. نعم یمکن ان یقال بعد عدم دلیل لترجیح احد الاقوال، بعد از اینکه ما دلیلی نداریم که یکی از اقوال گذشته رو ترجیح بدیم، ول اجماع علی عدم تأخیر المالک، اجماع هم داریم که در واقع مالک مخیر نیست. خب یمکن ان یقال چه چیزی را؟ که التأخیر فی الاداء من جهت دوران الامر بین المحظورین، در مقام ادا به جهت دوران امر بین محظورین تأخیر وجود داره. خب این دوران امر بین محظورین یعنی چی؟ اعنی تعین المثل بحیث لا یکون للمالک مطالبت القیمه ولا للضامنه الامتناع. از یه طرف میگیم که مثل متعین است در مضمون به گونه ای که مالک حق مطالبه قیمت رو نداره، لذا ضامن باید قیمت مصر رو پرداخت کنه، ولا للضامن الامتناع عن پرداخت مصر، و همچنین از طرف دیگه و تعیین القیمه کذالک، قیمت هم همچنین است، یعنی قیمت متعین شده به حیث که لا یکون للمالک مطالبه المثل. از طرف دیگه فلا متیقن فی البین، یه قدر متیقن در مسئله هم وجود نداره، یعنی بگیم آقا مثلا در اینجا خدمت شما عرض شود که رابطه مثل و قیمی اقل و اکثره، بگیم اقل قدر متیقنه، در اکثر که مثلا قیمی باشه ما برائت جاری کنیم. مسئله ما اینه که همون اول عرض کردیم اینجا دوران بین مثل و قیمت دوران بین اقل و اکثر نیست، دوران بین محظورین متباینینه، لذا فلا متیقن فی البین، لذا لا یمکن البراءت الیقین عند التشاح، هنگام تشاح، تشاح یعنی همون تعارضی که ترجیحی میان دو دلیل متعارض وجود نداره، لا یمکن براءت یقینی، لذا فهو، این هو یعنی چی؟ یعنی این تأخیر در اینجا از باب تأخیر مجتهد در فتواست. چگونه در فتوا دادن به دو روایتی که متعارضن مجتهد به منات دوران بین محظورین عقلا قائل به تأخیر میشه، اینجا هم این گونه ما در واقع قائل به تأخیر میشیم. فتعمل، فتعمل که اینجا تفاوتی داره با مقام بحث تأخیر مجتهد در تعارض دو خبر در واقع مقام فتوا، تفاوتش هم اینه که شاید برای یکی از اقوال در مسئله اینجا مرجح وجود داشته باشه و در واقع تأخیر مالک به نظر میرسه که اینجا مرجح داره. بله، این هم از این فتعمل هازا ولیکن یمکن ان یقال. خب این هازا ولیکن یمکن ان یقال باز دوباره اشاره به مطلب جدید داره و اون این که مرحوم شیخ میخواد اشاره کنه به یه دلیل دیگری بر این که در باب زمان مقبوض به عقد فاسد اصل این است که مثل به مثلی و قیمی به قیمی در واقع زمان داره. در واقع دلیل دیگه میخواد به این مسئله ذکر کنه ایشون. دلیل دیگه ای که مطرح میکنه اینه که از اطلاقاتی که در باب غصب و همچنین امانت هایی که در اون به واسطه تفریط شخص امین، افراط و تفریط شخص امین زمان وجود داره، از اطلاق اونها در واقع فهمیده میشه که زمان اون مقصوب و زمان اون امانت باید به مثل باشه. چرا؟ به خاطر اینکه مثل از حیث ملاکی نزدیکترین شی به اون چیزی که تلف شده و اون تالفه از حیث مالیت و صفات، یعنی وقتی ما میخواییم در واقع ارزیابی کنیم بسنجیم رابطه میان تالف با اون چیزی که میخواد جایگزینش بشه، باید اون بدل و جایگزین از حیث مالیت و صفات نزدیکترین شیء ممکن در بازار به اون تالف باشه و اقرب الی تالف از حیث مالیت و صفات مثل اونه. خب بعد از خدمت شما عرض شود این که ما قائل شدیم به مثلیت، مسئله بعدی این میشه حالا اگر مثلش گیر نیومد، مثلش وجود نداشت یا برای ما مشخص نبود که آیا این مثلیست یا قیمی، در مرحله بعد باید قیمت اون تالف رو پرداخت بکنه. قیمتش رو از چی؟ یعنی باید در واقع چی بهش بده؟ میگه باید یا طلا و نقره بده یا هر چیزی که شبیه طلا و نقره به عنوان پول در جامعه مسلمان یا اسلامی یا بازار داره رد و بدل میشه. مثلا الان میشه اسکناس، یکی از مصادیق خدمت شما عرض شد که جایگزین طلا و نقره. خب پس بنابراین مقتضای قاعده این شد که مرحوم شیخ زمان رو ابتدا به مثل میگیرن سپس به قیمت. اون نکته که اول توضیح دادیم دقیق نبود، منظورمون همین بود، یعنی ما قائل بشویم که در واقع در مسئله زمان مقبوض و عقد فاسد اگر شک کردیم که موردی خدمت شما عرض شود که مثلیست یا قیمی، ما اصل این که اول بگیم به مثل، اگر نشد بعد قیمت. خب حالا چرا قیمت؟ میگه باز دوباره بعد از مثل قیمت اقرب به اون طالب هست از حیث مالیت، برخلاف چیزهای دیگه. مثلا فرض بفرمایید که بخواد پول اون رو از مثلا مس بده یا آهن بده یا چیزهای دیگه، طلا و نقره نده. هازا ولیکن یمکن یقال که ان القاعده المستفاده من اطلاقات الزمان فی المخصوبات و الامانات المفرد فیها، قاعده ای که استفاده می شود اطلاقات زمان در مخصوبات و اماناتی که در اونها افراد می شود و غیر ذالک، هو زمان بالمثل، در واقع اقتضای اون اطلاقات زمان زمانه به مثل است. در روایات مربوطه به قصب و امانت اصلا تصریح به نوع زمان نشده، اما مقتضای اطلاقات در واقع زمان به مثل است. چرا؟ لانه اقرب الی الطالب من حیث المالیه و استفاد ثم بعده قیمت طالب، زمان به قیمت طالب هست. من نقدین و شبه هما، شبه نقدین مثل همون پولی که عرض کردیم. چرا؟ لانه هما نقدین و شبه نقدین اقرب من حیث مالیه، اینها نزدیکتر هستن به طالب از حیث مالیه. چرا؟ چون لانه ما ادای نقدین، حالا هرچی، مثلا آهن، نمیدونم خدمت شما عرض شد، روی یلاحظ مساواته للطالب بعد ارجاعه الیهما. میگه همون آهن و روی و مس و وقتی میخوان ارزش سنجی کنن و سنجش کنن، ارزیابی کنن، اونها رو در واقع ارجاعشون میدن به طلا و نقره، یعنی بر اساس ارزششون در قبال طلا و نقره ارزش گذاری میشن. مثلا میگن آقا فرض فرمایید 2 کیلو آهن چند مثلا دینار به حساب میاد، چند درهم به حساب میاد، ارزشش چند درهم یا دیناره. بعد که مشخص شد، بعد میان ارزش اون رو و مساواتش رو با تالف لحاظ میکنن که با تالف آیا مساوی هست یا نه. بنابراین باز اگر شما هر چیز دیگری غیر نقدین به عنوان قیمت در نظر گرفتی که پرداخت بکنی، نهایت لا یمکن الفرار است نسبت به نقدین، باید دوباره با نقدین لحاظ بشود. لأن ما اداهما غیر از نقدین یلاحظ مساواتش با طالب بعد از ارجاع اون ما ادا الیه ما به نقدین. و لعجل اتکال علا حاز الظهور لا تکاد تزفر و علا مورد واحد من حاز الموارد علا کسرت ها قد نست شارفی ها علا ذکر المزمون به بل کلها الا ما شذ و ندر قد اطلق فیها از زمان فلولا الاعتماد الا ما هم المتعارف لم یحصو من الشارع احماله. مرحوم شیخ برای اینکه بحث رو جمع کنن میفهمد که این مطلبی که ما عرض کردیم که در واقع زمان خدمت شما عرض شود که زمان در بحث ما ابتدا به مثل باشد سپس به قیمت و خدمت شما عرض شد که از اطلاقات استفاده کردیم، میگه این مطلب رو اگه شما برید توی نصوص شرعی نگاه بکنید، شما هیچ موردی رو پیدا نمی‌کنید که شارع در اون تنصیص کرده باشه برای اینکه بیان کنه مضمونون به مثلا مثل است یا قیمت. حالا مرحوم شیخ ادعا میکنه میگه به نظر میرسه کل این نصوص اینطوری هست که توی اونها زمان به صورت مطلق بیان شده، یعنی اطلاق داره، مضمونون به مشخص نشده. حالا ما اینو اینجا باید درستش بکنیم چون مسئله مهمیه. از اونجایی که شارع در مقام بیانه، چون میخواد حکم شرعی بگه، در مقام بیانه، اینه که ضامن در واقع ذمه‌اش رو بری کنه و فراغ ذمه رو اثبات بکنه. در مقام فراغ ذمه و در واقع منتفی کردن اشتغال ذمه، بعیده از جانب شارع حکیم که او احمال کنه و مبهمگویی کنه. این فقط و فقط این نکته رو به دنبال داره که این احمال شارع در ظاهر به واسطه اتکای او و اعتماد او بر آن چیزی است که در عرف و متعارف عقلا وجود داره. عرف و متعارف عقلا چیست؟ اینی که در زمان چیزی که تلف شده، او چیزی که اقرب علت طالفه ابتدا مثلشه، سپس قیمتشه. علا عجل اتکال علا هاز از ظهور لا تکاد تظهر علا مورد واحد من هاز موارد علا کسرت ها. میگه به خاطر اتکال به این هاز از ظهور، کدوم ظهور؟ یعنی زمان به مثل ثم بالقیمه، لا تکاد تظهر پیدا نمی کنی علا مورد واحد، نمیتونی ظفر پیدا کنی بر مورد واحدی که از این موارد باشد علا کسرتش، که شارع تنصیص کرده است در اون مورد بر ذکر مضمونون به که مثل است یا قیمت، بل کلها، بلکه به نظر میسه در کل این موارد قد اطلق فیها از زمان در اون مطلق آمده است الا ما شذا و نده. موارد خیلی کمی پیدا میشه که شارع در اون تنصیص کرده باشه که مضمونون به قیمت است یا مثل. حالا اگه اینطوریه ما چیکار کنیم؟ یعنی شارع در مقام بیان بوده و اهمال کرده. فلولا اعتماد علی ما هو المتعارف، اگر اعتماد شارع بر اون چیزی که متعارف میان عقلا هست نبود، لم یحصل من الشارع احماله فی موارد البیان، نیکو نبود از طرف شارع این که اهمال کند زمان را در موارد بیان. لذا شارع اعتماد که یه اطلاق مقامی اینجا وجود داره، در مقام بیان هست، هر آن چیزی که لازم بوده گفته است، اگر چیزی را نگفته پس معلوم اعتماد کرده به آن چیزی که متعارف نزد عقلا است. خب وقد استدل فی المبسوط و الخلاف على زمان المثلی بالمثل و القیمی بالقیمه به قوله تعالی فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه و مثل ما اعتدا علیکم. خب مرحوم شیخ در اینجا ادله رو بیان میکنن، من جمله اون ادله تمسک به آیه اعتدا برای بیان زمان مثلی به مثل و زمان قیمی به قیمه. در واقع این آیه رو مطرح میکنن و بررسی میکنن. انشاءالله جلسه آینده درباره این آیه صحبت خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمين.